پنج صبح هست و سلامی دوباره بر شما. رئیس ستاد مرکزی اربعین و دهه آخر سفر از حضور بیش از 5 میلیون زائر در مشهد مقدس خبر داد. به گفته آقای پورجمشیدیان، از این تعداد 250,000 نفر پیاده خود را به مشهد مقدس رساندند و 700,000 زائر پیاده نیز در مسیرهای منتهی به مشهد الرضا حضور دارند. تربت حیدریه یکی از مسیرهایی است که زائران سواره و پیاده 13 استان جنوبی و جنوب غربی کشور برای سفر به مشهد مقدس از آن عبور می‌کنند.
روزها تربت حیدریه به عنوان دروازه جنوبی شهر مقدس مشهد میزبان زائران پیاده و سواری امام مهربانی ها از استانهای جنوبی کشور است. از کجا اومدیم؟
ما بندر عباس.
کجا ایشالله؟
روزه افلنگی مشهد.
استان جنوبی شهرستان افین.
زائران امسال نایب و زیاری آقای شهید و شهیدان و رزمندگان این مرز و بوم هستند.
ایشون شهید شدن، ما پایشون هستیم تا آخر جونمون، آخر عمرمون.
این پیاده روی رو به نیابت از امام شهید اون اول فرج آقا انشاءالله.
به نیابت رهبر شهیدم میرم، چون قسمت هم نشده کربلا برم. احساس میکنم که اینجا شاید همون جاییه که این پیاده روی به کربلا ختم میشه انشاءالله.
22 موکب در طول مسیر جاده تربت حیدریه به مشهد مقدس برای خدمت رسانی به زائران حضرت رضا علیه السلام برپا شده است.
ما در اینجا شربت توزیع میکنیم، چایی میدیم، بعد غذای گرم میدیم، ساندویچ میدیم و خدماتی که خستگی از تن زائران بزداید.
ما اینجا فضا داریم، در خدمتشون هستیم، شب میخوابن، اسکان دارن، از امکانات بهداشتی ما استفاده میکنن، استعمال میکنن.
سالانه میلیون ها زائر پیاده و سواره حضرت رضا علیه السلام از استانهای جنوبی کشور از مسیر تربت حیدریه به سمت حرم مطهر رضوی رهسپار میشوند. رضا اسدنیا، خبرگزاری صدا و سیما، طریق الرضا، تربت حیدریه.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای حملات روز چهارشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه که به شهید و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان فلسطینی منجر شد را محکوم کرد. در بیانیه حماس آمده است این حملات نشان می‌دهد دشمن صهیونیستی همچنان در پی ناکام گذاشتن تلاش‌های میانجی‌ها، کشورهای ضامن آتش‌بس و شورای صلح برای دستیابی به توافقی است که به آتش بس پایدار منجر شود. جنبش حماس از تمامی طرف‌ها خواست به مسئولیت خود برای برقراری آرامش و ثبات در نوار غزه عمل و با اعمال فشار بر رژیم اشغالگر آن را به اجرای مفاد توافق آتش بس ملزم کند. اما روزنامه گاردین در گزارشی از بحران سلامت روان در ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن خبر داد. این روزنامه انگلیسی نوشت چندین ملوان در این ناو اقدام به پریدن از عرشه به دریا کردند، چرا که خدمه آن در جریان مأموریت طولانی مدت در حمایت از عملیات علیه ایران با فشارهای شدید روانی روبرو هستند. به نوشته گاردین، این ناو بیش از 250 روز متوالی بدون پهلوگیری در خشکی در دریا مستقر بوده و خانواده‌های حدود 5000 ملوان نسبت به شرایط موجود هشدار داده و می‌گویند زندگی در ناو به جهنم تبدیل شده است. این روزنامه افزود حملات تقریبا روزانه، کاهش ذخایر و محدود شدن جیره غذایی از جمله مشکلات مطرح شده است. گفته می شود چندین تلاش برای خودکشی خونسا شده و فرماندهان سنتکام هشدار دادند که اگر شرایط ناو بهبود پیدا نکند احتمال بروز ناآرامی و سرپیچی در میان خدمه وجود دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت در 10 روز گذشته از 166 کشتی فقط 2 کشتی مسیر مورد حمایت آمریکا را در تنگه هرمز انتخاب کردند. بر اساس این گزارش نیمی از کشتی‌هایی که طی 10 روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردند مسیر تحت مدیریت ایران را انتخاب کردند و نیمی دیگر اطلاعات مسیر خود را پنهان کردند. رئیس بانک مرکزی کشورمان در نشست افتتاحیه وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در شهر جیپور هند از اعضای بریکس خواست گفتگو را به اقدام عملی تبدیل کند. آقای همتی بر ضرورت تقویت همکاری‌های عملی میان اعضای بریکس در حوزه‌های پولی و مالی تأکید کرد و گفت همکاری کشورهای عضو بریکس می‌تواند نقش مهمی در تقویت ثبات، اعتماد و توسعه پایدار ایفا کند. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرایط سخت و پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز تجاوز نظامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت ثبات اقتصادی و مالی بدون صلح، احترام به حقوق بین‌الملل و رعایت اصول منشور ملل متحد دست‌یافتنی نیست. آقای همتی بر حمایت از ابتکاراتی که موجب کاهش هزینه و ریسک مبادلات می‌شود تأکید کرد و گفت استفاده از ارزهای ملی تسهیل کننده میان کشورهای عضو است و می‌تواند اعضا را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هویت بخشی به تشکل‌ها و مؤسسات و مراجعی که بعضن مراودات مالی دارند گفت این مؤسسات نیاز بود در یک چارچوب صحیح قرار بگیرند و برای آنها شناسه تعریف شد. آقای بابایی افزود هر شناسه فقط یک حساب بانکی میتواند داشته باشد و این اقدام با هدف شناسایی و شفافیت در عملکرد و جلوگیری از هر گونه فساد و مراودات ناسالم مالی صورت گرفت.
خوشبختانه موفق شدیم 3050 موکب رو به شناسه بدیم، یعنی دارای هویت بشن. حدود 41000 شهرداری و دهیاری دارای شناسه شدن. 177871 موقوفه مسجد و اماکن مقدسه دارای شناسه شدن. یعنی میخواد بره حساب باز کنه برای یه امامزاده، میاد آقا شناسه‌ت رو بده. هر شناسه یه حساب بانکی. این هم ما در اختیار متولیان قرار میدیم که جلوگیری کنن از هر گونه سوء استفاده. اشخاص حقوقی گروه حقوق خصوصی هم تا به امروز 2,300,000 تا ما شناسه براشون صادر کردیم.
و دبیرخانه جشنواره ادبی خاتم اعلام کرد بیش از 300 اثر داستانی به دبیرخانه این جشنواره رسیده است. این جشنواره یک رویداد فرهنگی ادبی است که با هدف ترویج فرهنگ و سیره پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه برگزار می شود. برگزیدگان این جشنواره شهریور معرفی خواهند شد.
11 جشنواره ادبی خاتم کانون گرد همایی قلم‌هایی است که در پی ترسیم سیمای رحمانی پیامبر اعظم هستند.
یکی این بود، یعنی تولید اثر و سبک زندگی پیامبر متناسب با شرایط حاضر و مخاطب الان. نکته دوم تربیت و کشف و تربیت نویسنده، یعنی کسانی که شروع کنن قلم زدن و تو حوزه دین و خصوصا شاخصش پیامبر کار بکنن.
در 4 رشته طرح رمان و داستان کوتاه بزرگسال، داستان کوتاه کودک و نوجوان و همچنین داستان مینیمال ما در خدمت شرکت کنندگان بودیم.
برگزیدگان دوره‌های گذشته از داستان‌های خود میگویند.
خلاصه این داستان چکیده بود از امانتداری حضرت محمد.
اسمش ابتر هست، با موضوع دختر و زن هست از نگاه پیامبر اسلام.
درباره دختر حضرت پیامبر به نام زینب،
با استفاده از روایت هایی که حضرت رسول در مورد احترام به والدین نوشته شده، من از اون استفاده کردم و داستانم رو نوشتم.
کیفیت آثار 11 دوره جشنواره ادبی خاتم در مقایسه با دوره‌های گذشته از رشد قابل قبولی برخوردار بوده و کارگاه‌هایی برای بهبود آثار نویسندگان در این دوره برگزار شده است.
کارگاه‌ها به کم و کیف مطلب مثلا اساتیدی که میان می‌پردازن، راهنمایی می‌کنن، کتاب معرفی می‌کنن، کتاب رو به مورد نقد و بررسی قرار میدن.
بیان غیر مستقیم و استفاده از زبان امروزی یکی از مهمترین ویژگی های داستان نویسی دینی برای جذب مخاطبان نسل نو است.
باید نویسندگان مختلف و زبان های مختلف و کارهای مختلف رو بخونه، بسنجه، ببینه، در کنار هم قرار بده و اینا رو به بوته آزمایش بذاره. کار جدیدش رو به اساتید نشون بده که آقا این کار من آیا با زبان امروز هست یا نه، خواننده امروز قانع میکنه یا نه.
آیین اختتامیه 11 دوره جشنواره ادبی خاتم شهریور ماه برگزار خواهد شد.
جشنواره ادبی خاتم میکوشد سیره نبوی را برای نسل جوان امروز با زبانی زیبا، امروزی و اثرگذار ارائه کند. احمد امین فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
از شما متشکرم، همراه ما باشید. بخش بعدی 6 صبح.
کانادا هم مانند بریتانیا ادعا میکنه که با شهرک سازی در کرانه باختری مخالفه.
ما گسترش مستمر شهرک ها و خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری و همچنین جا به جای اجباری جمعیت فلسطینی را محکوم میکنیم.
مایلز هاف پژوهشگریه که مطالعات متعددی درباره بخش خیریه کانادا انجام داده. اون میگه کانادا به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی و داخلی کانادا عمل نمی‌کنه.
کاملا درسته. خیریه‌های کانادایی دارن به شرکت‌های غیرقانونی پول میدن که برخلاف سیاست عمومی کانادا است و خود دولت کانادا هم اینو به خوبی میدونه.
دولت کانادا وضعیت خیریه یه چندین سازمانو لغو کرده. اما دکتر خاف میگه میلیون ها دلار کانادایی همچنان به این شهرک ها اهدا میشه که بخش زیادی از اون از طریق پلتفرم کمک های خیریه به نام میزراهی انجام میشه.
میزراهی در سال 2023 به طیف گسترده ای از شهرک های غیرقانونی کمک مالی کرده. شما در حال مشاهده کمک هایی هستین که به شهرک های غیرقانونی در سراسر کرانه باختری و همچنین بیت المقدس شرقی اشغالی اهدا شده. همچنین پول زیادی به سازمان های حامی نظامیان میرسه.
در منوی کشویی صفحه کمک های میزراهی 244 سازمان اسرائیلی فهرست شدن که خیلی از اونها در کرانه باختری فعالیت میکنن یا از ارتش اسرائیل حمایت میکنن. یکی از این سازمان ها ایم تیرتسوه.
این تیرتسو در مدت کوتاهی به یکی از برجسته ترین و پرآوازه ترین مدافعان صهیونیسم در اسرائیل تبدیل شده است.
این سازمان با اونچه پروپاگاندای ضد صهیونیستی در داخل و خارج اسرائیل میدونه مبارزه میکنه و حامی سرسخت اشغال کرانه باختریه.
این سرزمین در طول تاریخ کرانه باختری نامیده نمی‌شد. با تبلیغات عربی و ضد یهودی همکاری نکنید. این منطقه را با نام واقعی آن یهودا و سامره بخوانید.
ایم تیرتسو به اساتید دانشگاه فشار میاره، برنامه‌های درسی رو بررسی میکنه و سازمان‌هایی که مخالف پروژه اسرائیل بزرگن رو تحت پیگرد قرار میده.
ما از طریق میزراهی کانادا پرداختی به این تیرتسو انجام دادیم. میزراهی برای ما تاییدیه ارسال کرد با این قید که
خواسته های ابراز شده شما در نحوه تخصیص بودجه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، اما نکته قابل توجه این است که هر هدیه به میزراهی باید در جهت اهداف و مقاصد این سازمان هزینه شود.
یعنی این سازمان داره سعی میکنه خودش رو از زیر بار مسئولیت حقوقی در بیاره. تا چند وقت پیش این شروط و قیود رو در تقدیرنامه هایی که میزراهی کانادا برای کمک کننده ها میفرستاد اضافه نمیکرد، ولی حالا این کارو میکنن. این روش یه راه قدیمی و آزمایش شده است که آدم ها از طریق میزراهی کانادا به اسرائیل پول بفرستن و بعدش هم یک رسید رسمی برای معافیت مالی بگیرن.
ما هیچ مکاتبه ی دیگه ای از سوی میزراهی کانادا دریافت نکردیم که نشون بده کمک ما رد شده. در عوض یک رسید رسمی برای اهداف مالیاتی برای ما ارسال شد. به دره اردن برمیگردیم. یک مدرسه ابتدایی توسط شهرک نشینا مورد حمله قرار میگیره. و در پایان این حادثه مدیر مدرسه دستگیر میشه.
در دره یوردان ضعیف‌ترین جمعیت رو داریم، چون بیشتر جوامع چوپان‌هایی هستن که از بادیه نشینان، مردم فقیری که زندگی خیلی ساده‌ای دارن.
این افراد توسط جمعیت زیادی محافظت نمیشن، چون زندگی عشایری دارن. به خاطر همینه که شهرک نشینا راحت تر میتونن محاصرشون کنن و آخرم مجبورشون کنن که برن. از هفته اکتبر 2023 تا کنون بیش از 1600 نفر آواره شدن. دره اردن عمدتاً در منطقه سی قرار داره که تحت کنترل اسرائیله. تپه های پرجمعیت تر در غرب ترکیبی از مناطق A، B و C محسوب میشن. روستاهای جنوب شهر نابلس هم کانون دیگری از خشونت شهرک نشینا به شمار میرن.
شهرک های جنوب نابلس مرکز ایدئولوژیک سختگیرانه پروژه شهرک سازیه، با شهرک نشین هایی که به شدت نجات پرست و خشن هم.
در جنوب روستای بورین یک خونه تنها برای تپهی راهبردی قرار داره که توسط شهرک ها احاطه شده.
همونطور که میبینید ما اینجا سیم خاردار و دیوار کشیدیم تا بتونیم تو این خونه زندگی کنیم. میبینید که سیم خاردار هست و میله های آهنی هم هست، مثل زندان میمونه تا شاید اینطوری بتونیم از بچه هامون محافظت کنیم. به خدا قسم خونه ما داره از کل این منطقه محافظت میکنه، باور کنید. باور کنید راست میگم، بورین در محاصره شهرک های زیادی هست. در منطقه جنوبی این روستا شهرک ییتسهار قرار گرفته. در سمت شمال همونطور که میبینید گیواترونن هست و شهرک براها در سمت غربی پایگاه نظامی قرار داره. یه هفته بعد از شروع جنگ به ما هجوم آوردن، هم ارتش بود و هم شهرک نشین هایی که یونیفرم نظامی پوشیده بودن. به ما گفتن که باید خونه رو ترک کنیم. بهشون گفتیم که ما فقط همین خونه رو داریم و هیچ جا نمیتونیم بریم. یه چاله عمیق توی جاده کندن، اونا پر کردیم، سنگ انداختن تو جاده و ما سنگا رو برداشتیم. این خونه نماد کل کشور فلسطینه، کل سرزمین فلسطین. اگه این خونه از دست بره، کل سرزمین ما از دست رفته.
بخش زیادی از خشونت ها در اینجا و جاهای دیگه توسط گروهی به نام جوانان اهل تپه ایجاد میشه. شهرک نشینای جوونی که به عنوان پیشگامان جنبش شهرک نشینی عمل میکنن.
این گروه هدفی آخر زمانی دارن، اونا پیشگام هستن. واقعا ترسناکه. مخصوصاً وقتی که شما میبینی چقدر کم سن و سال هستن.
خیلی از جوانای عضو این گروه خانواده های مشکل داری دارن یا از سابقه نگهداری در مراکز بهزیستی برخوردارن. شهرک نشینا همواره از حمایت دولت اسرائیل برخوردار بودن. دولتی که بنیامین نتانیاهو در پایان سال 2022 تشکیل داد، برای نخستین بار شامل نمایندگانی از افراطی ترین گروه های شهرک نشین ها می شد. مردی که پیراهن سفید پوشیده ایتامار بنگویره، رهبر حزب رازگرای یهودی، اون در اینجا به همراه هوادارانش به یک مغازه‌دار فلسطینی در الخلیل حمله می کنه. امروز ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی اسرائیله.
انتقال! انتقال!
بنگویر از اخراج یا کوچاندن فلسطینی ها حمایت میکنه.
میتوان آنها را به مهاجرت داوطلبانه تشویق کرد، میتوان آنها را به کشورهای دیگر فرستاد، میتوان همه این اقدامات را محقق کرد. ما کاملا مجاز به انجام چنین اقداماتی هستیم.
موتور محرک بنگویر نفرته و هر چقدر نفرت بیشتری را ترویج کنه، حمایت بیشتری هم به دست میاره.
سلام، من بتسالل اسموتریچ هستم و امروز شما سوال میپرسید و من جواب میدم.
بتسالل اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبیه. اون وزیر دارایی و همینطور عملاً فرماندار کرانه باختری محسوب میشه.
اسموتریچ کسیه که سال 2017 یه طرح ارائه میکنه که به فلسطینی ها سه تا گزینه پیشنهاد میشه: یا وضعیت خودشونو به عنوان مردمی بدون حقوق جمعی در یک دولت یهودی بپذیرن، یا برن یک کشور دیگه، یا اینکه از نظر نظامی شکست بخورن یعنی کشته بشن.
دولت فعلی هم ادامه دهنده گذشته است و هم یه نقطه گسست از گذشته محسوب میشه.
همه ی دولت‌های اسرائیل بعد از سال 1967 یک گرایشی به اشغال، الحاق و استعمار داشتن، ولی در این حال تا یه حدی سعی می‌کردن یه چهره دموکراتیک و لیبرال از خودشون نشون بدن، ولی دولتی که آخر 2022 سر کار اومد دیگه این گرایش رو نداره.
یه دستور کار خیلی شفاف دارن که هیچ مذاکره‌ای با فلسطینی‌ها انجام نمی‌شود.
نه ماه بعد از روی کار اومدن دولت جدید، حماس به اسرائیل حمله می‌کنه. بیش از 1000 اسرائیلی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته میشن.
الان دیگه زمانش رسیده که تا جایی که میتونیم سعی کنیم خودمونو جا بدیم.
ما یه وزیر تو کابینه داریم که آشکارا گفت در دوران ویژه‌ای زندگی میکنیم، یعنی الان فرصتی داریم که کارهایی رو انجام بدیم که قبلا خیلی سخت بودن و قابل انجام دادن نبودن. میدونین چی میگم؟
وزیر امنیت داخلی بنگویر بلافاصله شروع به توزیع سلاح میان غیر نظامیان میکنه و توسعه واحدهای واکنش اضطراری شبه نظامی رو که با نام کیتات کننوت شناخته میشه اعلام میکنه.
پیام من به همه اینه: مسلح بشید، اینطوری جون بقیه رو نجات میدین.
بعد از 7 اکتبر ما شاهد افزایش این واحدای واکنش اضطراری غیر رسمی بودیم. این گروه ها از بین خود شهرک نشینا جذب شدن و توسط ارتش اسرائیل آموزش دیدن تا هر نوع حادثه امنیتی رو که تشخیص بدن سرکوب کنن.
شما کی هستین؟
ارتش اسرائیلیم.
اسمتون چیه ها؟
فلسطینی ها و فعالان با افرادی یونیفرم پوش مواجه میشن که مشخص نیست چه اختیاراتی دارن.
تو دیگه چه باشی که بگی اسم من چیه ها؟ من سرباز ارتش اسرائیلم.
دوربینمو نشکن، خواهش میکنم، لطفا دوربینمو نشکن، فیلمت داره ضبط میشه.
صدا تو بیار پایین، صدا تو بیار پایین و با افسر ارتش اسرائیل درست صحبت کن.
یعنی چی آخه تو کی هستی؟ اگه سرباز ارتش اسرائیل
اسم من چیه؟
اسم تو
یه روز میبینی یه شهرک نشین همسایته، فرداش میبینی با تفنگ اومده بالای سرت و داره مجبورت میکنه هر کاری میگه رو انجام بدی، وگرنه خب. پس یعنی همون کسی که قبلا همسایت بود حالا داره به همسایه‌هاش حمله میکنه.
در سال 2025 سازمان‌های سازمان ملل 1800 حمله شهرک نشین و علیه 280 جامعه رو ثبت کردند.
خیلی خوب، الان خوب شد. آره خوب شد.
از دیدن هر دوتاتون خیلی خوشحالم. ممنون که وقتتون رو به ما اختصاص دادین.
خبرنگار مخفی ما با یک سازمان غیر انتفاعی اسرائیلی به نام صندوق مگن اسرائیل تماس میگیره که تجهیزات نظامی غیر کشنده رو برای سربازان اسرائیلی و شبه نظامیان کیتات کننوت در شهرک‌های کرانه باختری که در عبری یهودا و سامره نامیده میشن تامین میکنه.
صندوق مگن رو چند سال پیش تأسیس کردیم، قبل از جنگ خیلی با بخش‌های امنیتی یهودا و سامره سر و کار داشتیم و تجهیزات مختلف برای کیتات کن انوت میخریدیم، یعنی اولین پاسخ دهنده هایی که در میدان هستن اگه خدایی نکرده کسی وارد جامعه بشه. وقتی جنگ شروع شد صندوق مگن از منابع و ارتباطاتش استفاده کرد تا برای سربازان تجهیزات بخره. اولش پوشاک بود، پارسال از بریتانیا نزدیک به 3000 میتونم بگم که 3000 کت زمستانی گرفتیم. بله از بریتانیا گرفتیم. فکر میکنم همین بود دیگه، چیز دیگه ای از بریتانیا نگرفتیم.
به گفته یک کمیسیون خیریه بریتانیا،
قانون به روشنی بیان میکند که یک مؤسسه خیریه در بریتانیا نمیتواند برای تحقق اهداف خیریه خود به هیچ نیروی مسلح خارجی کمک یا تجهیزات نظامی ارائه دهد.
این ممنوعیت شامل تمام خدمات نظامی خارجی میشه، از جمله گروه های داوطلب شبه نظامی یا گروه های ذخیره که وظایف نظامی انجام میدن. کیتات کننوت هم طبیعتا باید شامل این ممنوعیت باشه، ولی دولت انگلیس اقدامی انجام نمیده. صندوق مگن میگه که سلاح‌های کشنده ارائه نمیدن.
ما سلاح نمیخریم، نمیتونیم سلاح تامین کنیم، میتونیم هر چیزی به جز سلاح بدیم. اگه به دوربین بهتر، کیف بهتر، کیف پزشکی یا کلاه ایمنی بهتر نیاز دارین، ما براتون تهیه میکنیم. خود اسلحه و تفنگ رو البته ارتش میده.
تجهیزات نظامی غیر کشنده ای که توسط صندوق مگن ارائه میشه شامل پهپادها میشه.
پهپادها در کرانه باختری توسط شهرک نشین ها به عنوان بخشی از دستگاه پاکسازی قومی استفاده میشه.
پهپاد رو میفرستن تا بچه ها رو بترسونن، پهپاد رو سوق میدن سمت بچه ها تا دورشون بچرخه تا عمدن اونا رو بترسونن.
صندوق مگن همینطور خودروهای پیشرفته ای رو به کرانه باختری میفرسته که اغلب برای آزار فلسطینی ها و گله های اونها استفاده میشه.
هر چیزی که به مزارع کشاورزی و پاسگاه ها مربوط میشه در واقع برای حفظ کنترل بر فلسطینی های منطقه و پاکسازی منطقه، میتونم بگم که پاکسازی منطقه از حضور اوناست.
من برندم و شما باختید.
حساب‌های بخش جذب کمک‌های مالی صندوق مگن در بریتانیا نشون میده که در سال منتهی به 30 آوریل 2024 این بخش بیش از 8000 پوند کمک مالی به صندوق مگن اسرائیل و نزدیک به 70000 پوند به اسرائیل بالف فرستاده. اسرائیل بالف نام قبلی صندوق مگن اسرائیله.
خب با این که ما برای سربازا وسایلی رو تهیه کردیم که با میتونم بگم که کت‌های زمستونی شروع شد، از من میپرسیدن که این کت‌ها به دست چه کسانی میرسه. من فهمیدم که سوال این بود که آیا کت‌ها به سربازا داده میشه و من جواب دادم که نه، به سربازا داده نشد، رفت به غیر نظامی هایی که از خونه‌شون آواره شده بودن. موضوع تمام شد.
اما رسید به دست سربازا.
آره رسید دست سربازا.
مؤسسات خیریه ی آمریکایی مانند هایاولکس اسرائیل تمجید میکنن و آشکارا تجهیزات امنیتی و برای شهرک‌های کرانه باختری تامین میکنن. سلاح‌های کشنده رو در میان اقلام ارسالی خود ذکر نمیکنن. اما ویدیوهای تشکر آمیز تولید شده توسط شورای منطقه سامره در شمال کرانه باختری نشون میدن که برخی از کمک‌های غربی برای خرید سلاح استفاده میشن.
تشکر فراوان از دوستان سامره در آمریکا و سراسر دنیا. این جریقه‌های نجات بخش، کلاه‌های ایمنی و اسلحه‌ها خیلی به حفظ امنیت نیروهای ما در سراسر سامره کمک می‌کنه. واقعاً ازتون ممنونیم.
امروز صدها تفنگ آرادو دریافت کردیم که توسط واحدهای نخبه ارتش اسرائیل استفاده میشه تا کیتات کننوت مستقر سامره تقویت بشه. این اقدام با کمک دوستان سامره در آمریکا، کانادا و فرانسه محقق شده. طی سالها به این افراد متوسل شدیم و اونا رو به سامره آوردیم و حالا این افراد به ما اعتماد کردن.
این ویدیو نه تنها از اهدا کنندگان تشکر میکنه، بلکه مکانهایی رو که پول برای خرید سلاح از اونجا تامین شده رو هم شناسایی میکنه.
ارسال پولی که بعداً برای خرید سلاح‌های کشنده استفاده میشه یا تجهیزاتی که نقض حقوق بین الملل و جنایات جنگی و در کرانه باختری تشدید میکنه به کار میره، نقض آشکار حقوق بین الملله. به نظر میرسه که این حس مسئولیت از مجازات اونقدر عمیقه که حاضرن این ویدیوهای حرفه‌ای رو درست کنن و نقض حقوق بین الملل رو به همه دنیا نشون بدن.
در در حالی که فلسطینی ها به طور روزانه با آزار شهرک نشینان مواجه هستند، بیشتر کشته شدگان توسط ارتش اسرائیل ترور میشن. سربازان ارتش